الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام حضور همه اساتید بزرگوار و فضلای بحث حکمت و معارف الهی، فن دوم از کتاب شریف المظاهر الالهیه رو آغاز میکنیم. المظهر الاول فی اثبات المعاد الجسمانی. مستحضر هستید که این کتاب شریف المظاهر الالهیه بر اساس یک رویکرد عرفانی و قرآنی نگارش یافته است. حکمت است، اما با خوانشی عرفانی و قرآنی. بر این معنا خود این کتاب و عنوان کتاب دلالت دارد. ملاحظه فرمایید، این عناوینی که بزرگان از حکمت در حقیقت انتخاب کردند برای کارهای خودشون، یا از فقها، اصولیین و امثال ذلک، خب این نشان از روی کردی که برای کتاب هست. مثلا برخی ها اصلون اصلون دارن، برخی ها فصلون فصلون دارن، بعضی ها وصلون وصلون دارن، بعضی ها موقفون موقفون دارن، بعضی ها مرصدون مرصدون دارن، بعضی ها مثل کتاب شواهد الربوبیه المشهد و مشاهد دارند، الاشراقات دارند. در این کتاب همونطوری که ملاحظه فرمایید، المظاهر الالهیه است که مظاهر جمع مظهر است و مظهرون و مظهرون در حقیقت انتخاب شده است، که 8 مظهر رو برای فن اول که بحث معاد است انتخاب کردند و 8 مظهر رو برای فن ثانی که راجع به معاد است انتخاب کردند. لذا المظاهر مثل الشواهد، همونطور که الشواهد جمع شاهد است، المظاهر هم جمع مظهر است و مظهر خب معناش روشنه، یعنی تجلیگاه، جلوگاه، یک حقیقتی که ظاهر است در یک مجلایی و مظهری ظهور می کند که این ظهور نشان دهنده اون ظاهر است. اونچه که در باب مبدأ به عنوان مظاهر یاد شده است، یعنی اونچه که حق سبحانه و تعالی از جایگاه مبدئیت عالم در عالم تجلی کرد و ظاهر شد، اون 8 اصل رو و 8 فصل رو یا 8 وصل رو یا 8 مظهر رو در حقیقت به این منظور انتخاب کردن. در این فن دوم یا بخش دوم هم با چنین روی کردی 8 مظهر دارن. حالا برخی ها با این نیت دارن حرف میزنن که در مقدمه این کتاب هم برخی از افاضل ذکر کردن که مثلا به هوای 8 در بهشت به اصطلاح، شاید همچین به اصطلاح نگرشی داشتن که مظاهر سمانیه در حقیقت داشته باشن. خب به حول و قوه الهی بخش اول و فن اول که در باب مبدأ بود تمام شد و امروز که 4 مرداد 1400 هست، ما وارد فن دوم و مظهر اول از فن دوم می شویم. جناب صدر متعلقین با این عنوان که فی اثبات المعاد الجسمانی، این عنوان رو برای این مظهر قائل شده. مطالبی در این فصل اول یا مظهر اول وجود دارد که کلیات بحث معاد رو و اقوالی که در باب معاد هست رو دارن مطرح میکنن. ای کاش این دانش ها به حوزه ها برگرده به محققین از جوامع برگرده و ما این گونه از بحث ها رو که انسان ساز است جهان رو برای انسان اون گونه که هست ترسیم می کند و حقایق هستی رو برای انسان باز می کند و اون غفلتی که امروز جامعه بشری رو گرفته و احاطه کرده و او اصلا توجهی به حقیقت بعد از مرگ نداره و اون رو در حاله ای از ابهام و تاریکی و کدورت گذاشته و در بسته دیگه راجع به اونها حرفی نمیزنه. اما این سخنان هم دلها و جانها را نسبت به این حقایق آشنا میکنه، هم عمل کرد و رفتار و کردار انسانی رو اصلاح میکنه و باعث میشه که انسان با یک نحوه دیگری زیست و زندگی خودش رو داشته باشه. قطعا اون انسانی که با اعتقاد به معاد و جلوه هایی که در این مظاهر هشتگانه از معاد بیان شده است زیست و زندگی خودش رو سامان میده، با اون انسانی که از این گونه از حقایق بی اطلاع است و غافل است و توجهی به اون ندارد کاملا متفاوت است. انسان معتقد به معاد، انسانی که جلوه های معاد را در بهشت و جهنم و دوزخ و برزخ از یک سو و جنت الهی در جنت تجنات تجری من تحت الانهار یا جنت اللقاء مشاهده میکنه خیلی متفاوت هست. ما اگر انتظار تفاوت در زندگی داریم، انتظار داریم که جوامع انسانی در وضع بسامانتری زندگی بکنن و معنویتی بر اونها حاکم بشه که در حقیقت بر اساس اون معنویت آرامش و آسایش داشته باشن، این یاد مرگ انسان رو به یک اطمینانی میرساند، یک طمأنینه‌ای میرساند که انسان نه خوفی داشته باشد و نه حزنی داشته باشد، نه نسبت به گذشته نگران باشد، نه نسبت به آینده اندوهگین باشد و خائف باشد. بنابراین یادگیری اینها و تعلیم و تعلم این گونه از معارف ضمن اینکه ما را با حقایق جهان هستی آگاه میکند که نقش اصلی فلسفه هم همین است. فلسفه هستی کاو است، جهان و وجود را میکاود و حقایق را برای انسان نمودار میکند و ممتاز میکند آنچه که حق است از آنچه که باطل است و حقانیت معاد را، حقانیت معاد روحانی و جسمانی را و حقانیت سعادت و شقاوت را برای انسان در جهان ابد ترسیم می کند. بنابراین با بازگشت این گونه از معارف حوزه های علمیه و مجامع علمی، طبعا جوامع هم به تبع اصلاح خواهند شد. جوامع عمدتا به مراکز علمیشون نگاه می کنند، هرچه که از جایگاه مراکز علمی و دینی و فرهنگی اونها به جامعه برگشت به همون صورت در حقیقت زندگی میکنن. امروز که جامعه ما در التهاب و اضطراب زندگی و زیست هست، بخش عمدهش برای آن است که چه دانشگاهی های ما چه حوزویان ما با رویکردهای سیاسی و نگرش های متفاوتی که در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی وجود دارد با مردم روبرو می‌شوند و مردم هم به تبع این رو مواجهه طبعا یک زندگی ملتهبی دارند. عالم سیاست یک عالم ملتهبی است، مضطرب است، عالمی است که دست به دست می‌شود. اصلا دولت یعنی تداول، یعنی قدرت جابجا شدن و امثال ذلک. اگر جامعه را با بخش ثباتش آشنا نکنیم و اون جنبه اصیل و جنبه ثبات رو به جامعه برنگردانیم، این التهاب، این اضطراب سیاسی همواره جامعه را ملتهب نگه می‌دارد و این به مصلحت جوامع نخواهد بود، خصوصا جامعه ما که یک جامعه حساس دینی فرهنگی است و این گونه از مسائل رو هم با بحث‌های دینی و اعتقادی و تاریخ و سنت رسول گرامی اسلام و ائمه سلام الله علیهم اجمعین گره میزند و برای خودش مسئله درست میکند. شما هر اتفاقی را که میافته میگید که بله در صدر اسلام هم اینجوری بود، علی ابن ابی طالب هم اینجوری نوشت، اینجوری گفت، پیغمبرم اینجوری عمل کرد. شما نگاه کنید ببینید که طلحه و زبیر کی بودن، اینجا مثلا اینجوری، یه مقایسه ها و تطبیق های اینچنانی داره اتفاق میفته که جامعه به هوای تقویت ارکان اعتقادی خودش و حفظ سنت پیامبر و اهل بیت خودش رو در فضای حکومت هم به این گونه از مسائل در حقیقت همراه میکنه و این بسیار کار ناسوابی است که امروز از زبان گویندگان و مبلغان دینی و فرهنگی داره انجام میشه که به محض اینکه یک حادثه یه بیان یه مقابله یه تقابلی رو یا یه موفقیتی رو یا یک عدم موفقیتی رو دیدن گره میزنن به اونچه که در سنت اسلامی و در تاریخ اسلام و راجع به اهل بیت علیهم السلام بود. چه ربطی داره شرایط و اوضاع، تاریخ، فرهنگ و امثال ذلک بسیار دخیلن در ساختن مواضع و نظراتی که وجود دارد. آیا جریان جریانی است که باید با صلح پیش برود اونگونه که امام مجتبی علیه السلام عمل کرد، یا جریان جریانی است که بایستی با جنگ و شهادت پیش برود اونگونه که سالار شهیدان حسین ابن علی عمل کرد؟ کی میتونه این شرایط تشخیص بده؟ به همین راحتی به این سمت و به اون سمت گردوندن به جهت عدم شناخت این مسئله است که شرایط حال را با شرایط گذشته بخواهند تطبیق بدن. بنابراین به نظر میرسه که ما باید برگردیم به اصول و امهات اعتقادی و معارفی خودمون و جامعه رو با این فرهنگ اصیل و ثابت و آرامش بخش و اعتقاد و باور اصیل تا بر اساس این جامعه بتواند از اضطراب، از التهاب، از عدم اطمینان و طمأنینه، از عدم اعتماد و نظائر آن بیرون بیاید و خودش در یک فضای مناسب آرامش بخشی در فضایی که اعتقاد سالم و صحیح مشاهده و بنگرد. ولذا چون جامعه کاملا متأثر از فرهنگ و از دانش و از علم مراکز علمی و حوزوی و دانشگاهی هست، پس ما باید تلاش بکنیم تا جامعه را در چه شرایطی قرار بدهیم که آرامش، اطمینان، اعتماد به جامعه برگرده و التهاب و اضطراب و نگرانی و ناراحتی که الان در جامعه هست از اونها زدوده بشود. و این گونه از بحث ها بدون تردید کمک میکنه به این مسئله. خب مرحوم صدام طلحین در ابتدا یه برشماری اول داره، چند قول در مسئله است. یه قول در مسئله هست که از جالینوس نقل می شود که ایشون امر معاد اصلا توقف کردند که آیا معاد وجود دارد یا نه، متوقف شدند. دلیلشون هم روشنه، گفتن که اگر نفس یک امر مادی باشد قطعا دیگه قیامتی نخواهد بود، چون ماده در جهان ماده باقی می ماند و در جهان تجرد ماده وجود ندارد. و اگر نفس یک حقیقت مجرد باشد، خب بنابراین معاد وجود خواهد داشت، چون مجرد مندگار است و انسان در عالم تجرد دوباره عود پیدا خواهد کرد و معاد او به سمت حق سبحانه و تعالی به جهت وجود نفس مجرد او قطعی است. بذار یک قول که جالین در حقیقت به جالینوس منصوب هست و ایشون هم این قول رو آورده اند، قول به توقف است که مبنا چون مشخص نیست آیا نفس مادی است یا نفس مجرد است. اگر نفس مادی بود معادی وجود ندارد و اگر نفس مجرد بود معاد هست. این یک قول. قول دیگر که ایشون به محققین از فلاسفه و اهل شریعت نسبت میدهند این است که معاد قطعا وجود دارد، ثبوت معاد قطعی است. چرا؟ به جهت اینکه انسان دارای نفس مجرده است و این نفس مجرده در حقیقت بعد از مفارقت از بدن باقی خواهد موند و حقیقت انسان هم به نفس اوست و با بقاء نفس انسان هم باقی است. لذا یک قول، یک قول قطعی از محققین، از فلاسفه و اهل شریعت است به اثبات معاد و ثبوت معاد است که معاد قطعی است. البته اینها در کیفیت معاد اختلاف دارند، یعنی محققین از فلاسفه و اهل شریعت در کیفیت معاد اختلاف دارند. سه قول در این رابطه، در رابطه با کیفیت وجود دارد. عده‌ای قائلند که معاد فقط روحانی است که جمهور فلاسفه، اونها هم بر اساس اینکه در حقیقت این بدن مادی امکان انتقال به عالم ماده و عالم قیامت رو ندارد، چون عالم قیامت عالم تجرد است، عالم عقل است و ماده‌ای که در نشأه طبیعت زیست می کند چه این موجودی در اون عالم جایگاهی نخواهد داشت. این ماده با زمان و زمین و حرکت و تغییر و زوال و امثال ذلک همراه است، اما اون ماده مادهی متفاوت است. لذا از این جهت معاد رو منحصر دانستند در معاد روحانی. عده‌ای فقط معاد رو در معاد جسمانی خلاصه می کنند، حتی کسانی که به روح معتقدند اما روح رو به یک نحوه ماده لطیف در حقیقت تلقی می کنند، میگن که معاد فقط جسمانی است، اما پرسش های اساسی اونها رو در حقیقت دنبال میکنه، گرچه اونها با فضایی که از مباحث اعتقادی برای خودشون ترسیم کردن خودشون رو از این گونه از پرسش ها و سوال ها دور میدارن، ولی به هر حال برای اونها هم نسبت به اونها هم پرسش های اساسی واقعا مطرح هست که بایستی پاسخ بدن و دور موندن از این پرسش ها مسئولیت اونها در مقابل جوابی که باید داشته باشند در حقیقت عقب نمیندازه. اونها همچنان اگر کسی به یک نظریه قائل شد باید تا پایان پرسش ها و ابهامات رو برطرف بکنه و پرسش ها رو هم پاسخ بده. این هم قول دوم. اما قول سوم که صدوت علین خودش رو در این قول میداند و در این نظریه میداند، قولی است که معتقد است به هم معاد روحانی و هم معاد جسمانی، که معاد هم روحانی است و هم جسمانی. اما جسم چگونه جسمی است توضیحاتی است که ما باید در مرحله بعد بخونیم. المظهر الاول فی اثبات المعاد الجسمانی. اعلم ان المحققین من الفلاسفه و المحققین من اهل الشریعه ذهب و الى ثبوت المعاد. این معنا روشن باشه که محققین از فلاسفه و از اهل شریعت به ثبوت معاد می اندیشن. اما و وقع الخلاف فی کیفیت معاد و ذهب جمهور المتکلمین و عامت الفقها الى انه جسمانی. فقط عمده فقها و عمده به اصطلاح متکلمین قائلن به معاد جسمانی و مرادشون از معاد جسمانی این نیست که معاد روحانی رو قبول ندارن، بلکه معتقدن که این روح چون همون ماده لطیف است جسمانی است و لذا این روح هم محشور خواهد شد. بناءً علی ان الروح جرم لطیف که سار فی البدن، مثل حواست، مثل انرژی به اصطلاح که نوعی از ماده لطیف شده است که در وجود انسان هست. ولی جمهور فلاسفه به این قول قائلن و ظاهر به این قولن که الا ان المعاد روحانی، فقط که معاد فقط روحانی است و معاد جسمانی نداریم. دلیلشون هم همین که عرض کردیم همین است که در حقیقت ماده توانایی حضور در عرصه تجرد و در عرصه قیامت رو نداره، چون عرض توان حضور نداره، طبیعی است که فقط روح مجرد میتواند در اونجا حضور پیدا بکنه. البته همین فلاسفه‌ای که ادله عقلیشون بیش از این جواب نمیده، همه اینها معتقدند که ما از جایگاه شریعت، اگر شریعت به معاد جسمانی فتوا داد، صادق مصدقی به این سخن نظر داشت، ما همین نظر جلو خواهیم رفت و معاد رو هم جسمانی میدانیم هم روحانی، همونطوری که مرحوم شیخ الرئیس جناب بوعلی سینا در الهیات شفا به این نظر ناظر است، زاهب به این نظر است و جمهور الفقهاء الی انه روحانی فقط، اما و ذهب کثیر من الحکماء المتعلهین الی القول بالمعادین جمیعا، تنها حکمای متعلهن که به این هر دو معاد فتوا میدهند و نظرشون این است که معاد هم روحانی است هم جسمانی. خب معاد روحانی طبعا قطعی است به جهت اینکه روح مجرد است و موجود مجرد نمیر است، زوال ناشدنی است، بنابراین انسان حتما به جهت روحش زنده است و حیات معنوی او کاملا باقی است. لذا بحث رو بردن به سمت معاد جسمانی و اثبات معاد جسمانی رو مظهر اول قرار دادن. می فرمایند که آیا مراد از معاد جسمانی چیه؟ مرحوم صدر متعلین دارن با یک ذکاوتی ضمن تثبیت معاد جسمانی راجع به جسمیت انسان در عرصه قیامت نظری رو ارائه می کنند که دوستان باید کاملا همراهی بفرمایید و اون ذکاوت و زیرکی حکیمانه ای که جناب صدر متعلین در اینجا دارن اعمال می کنند رو در حقیقت دقت بفرمایید. والمعاد الجسمانی هو ان، معاد جسمانی چیه؟ هو ان لحاظ شخص، لان لحاظ لحاظ شخص الانسانی صدن که یعود فی الاخره. معاد حکیمانه این است که انسان به خدا برمیگردد، یعنی به اله برمیگردد، عود الالله دارد، همونطوری که من الله هست الالله هست، انا لله و انا الیه راجعون، الیه تغلبون و الی ربنا لمنقلبون و امثال ذلک، که معاد فلسفی و حکمی یعنی عود انسان اما از جسم و روح به ساحت الهی، همونطور که از اون طرف خدا انسان را آفرید و جهان را آفرید و از اوست جهان، به سوی اوست همه هستی. اما در نزد متکلمین و بعضا فقها ها معاد یعنی عود روح به بدن، تلقیشون از معاد این است که روح به بدن برمیگرده و این رو در حقیقت دارن در باب معاد تعریف میکنن. خب خیلی فرق هست بین معادی که حکیم معتقد است و معادی که فقیه در حقیقت معتقد استش. البته فقیه هم این معنا رو دارد که همه در پیشگاه خدا خواهند بود، بله، اما این عود الالله، سیرورت الالله، الیه تقلبون، اینا معانی خاص خودش رو داره که در حوزه فقاهت و کلام متوسط نمی گنجه، گرچه کلام متعالی در پرتو حکمت متعالی چه این نظری رو داره. خب او ان لحاظ، لذا ایشون دارن معاد رو حکیمان تعریف میکنن، و ان لحاظ شخص الانسانی روحن و جسدن، که این روح و جسد یعود فی الاخره، به سمت الهی در حرکت است. خب حالا معاد جسمانی مشخصا چجوریه؟ به حیثی که لو یراهو، وقتی این انسان برمیگرده اگر یه نفر او رو ببینه، لو یراهو احدون عند المحشر یقول هازا فلان الذی کان فی الدنیا، این جسم و روح به حدی عینیت دارن که وقتی انسان در محشر یه نفر رو ببینه میگه این همین آقای زید همسایه ماست، یا اون آقای عمرو رفیق ماست و امثال زده، یقول و هازا فلان الذی کان فی الدنیا. خیلی خوب، این حداقل است که همه باید باور بکنیم، این حداقل است که همه باید باور کنیم که اگر معاذالله کسی این رو انکار بکنه، انکار با ضروری دین کرده است، معاذالله از سلک دین خارج میشه و امثال ذالک. و من انکر هازا، یعنی این مقدار از معاد رو انکار بکنه، در حقیقت فقط انکر رکن عظیمن من الایمان، رکن عظیمی از ایمان را انکار کرده است. و یکون معاذالله کافرن عقلا و شرعا و لزمه انکار و کثیر من النصوص. خب اگر کسی معاذالله بیاد انکار بکنه اینکه انسان دوباره محشور میشه و به گونه ایست که در دنیا همون گونه که در دنیا بوده در آخرت هم همون گونه هست، این لازمش این است که بسیاری از نصوص رو انکار کنه و یسیر رو من الملاحده از ملحدین و منکرین خواهد بود و دهریه و مادیین خواهد بود. من الذین لا اعتماد بهم فی الفلسفه و لا اعتماد علیهم فی العقلیات و لا نصیب لهم من الشریعه. نما او را چیم و فیلسوف میدانیم، نه او را عالم به علوم عقلی میدانیم و نه او را اهل شریعت میدانیم. اون کسی که این حد از معاد رو انکار بکنه، معاذالله در سلک کافرین و ملحدین و دهریه خواهد بود و نه فیلسوف است، نه صاحب علم عقلی است و نه صاحب علم نقلی. من الذين لا اعتداد بهم في الفلسفه، که در فلسفه به اینها توجهی اصلا نمیشه به منکرین معاد، و لا اعتماد عليهم في العقليات، به این دسته از انسان ها که بخوان به اصطلاح استدلال عقلی بکنن هم اعتمادی نیست، و لا نصیب لهم من الشریعه. و هم الذين ينكرون حشر الاجساد و النفوس، اینا کسانی هستند که حشر اجساد و نفوس رو انکار میکنن. زعمن من هم که ان الانسان اذا مات فات، گمان اینها این است که انسان در حقیقت دیگه از طبیعت آزاد شد و دیگه راهی برای بازگشت او نیست، همون سخنی که منکرین و ملحدین و دهریه در مقابل انبیا در طول تاریخ مطرح میکردن. ایزا کنار فاوتن، آیا وقتی ما خاکستر شدیم اینا لمبعوثون، دوباره ما مبعوث میشیم؟ ذالک رجع بعید، این اصلا شدنی نیست همچین چیزی، حرفی که ما شدنی قابل گفتن نیست. کسی که انسان رفت، ایزا زلل نافل عرض، وقتی ما گم شدیم خاک شدیم، زمانی این جسد افتاد تو خاک و کم 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 نمک شد تو نمکزار و خاک شد توی قبرستانها، رمیم شد. آیا همین خدای عالم تمام که ما همین استخوانهای خرد شده رو دوباره برمیگردن؟ و لیس وزا مات فات و لیس له معاد اولئک ارذل الناس یا ارذل الناس و امثال ذلک، اینها پسترین از انسانها هستن. در مقابل این قائلین به معاد و مثبتین معاد که فقها هستند و متکلمینند و حکما هستند و امثال ذالک، و یک قولم که قول به انکار معاد است، یک قولم به قول توقف است. پس هم قول مثبت داریم، هم قول منکر داریم، هم قول به توقف. قول به مثبت البته متفاوت بود و چند قول بود که بیان شده است. و نقل من جالینوس التوقف فی امر المعاد لتردده فی امر النفس، چون ایشون در امر نفس متردد بود، مردد بود که آیا نفس مادی است که انسان فانی بشود یا مجرد است که انسان باقی باشد. هل هیه، یعنی آیا نفس یل مزاج است فتفنا، اگر مزاج باشد یعنی روح بخاری باشد یعنی مادی باشد، خب فانی می شود، از بین می بره، می رود. و اگر صورت مجرده باشد فتبقا. هل هیه، یعنی هل هیه نفس المزاج فتفنا ام صورت مجرده فتبقا. خیلی خوب، این اختلاف رو جناب صدام متولیین داره یه پردازشی میکنه، میفرماید که این اختلاف نیست و واقعا هم به این راحتی نیست، فهم مسئله معاد به راحتی نیست، که اگر میبینید که بزرگان از حکمت و کلام و امثال ذلک در باب اونها اختلاف دارن، چون راهیابی به این حقیقت آسان نیست و دستیابی نیازمند به یه تحقیقی است که از هر کسی ساخته نیست. و علم ان اختلاف اصحاب الملل و دیانات فی هذا الامر و فی کیفیته انما هو لاجل قموز هذه المساله. واقعا اگر انسان مادی که امروزه در حقیقت حتی معنویت رو به مادیت تنزل دادن و اعمال غرضها و غرایز و حتی مسئله شهوت و غضب را هم معنوی معاذ الله تلقی کردن و دارن به خورد جامعه میدن و حتی شیطان پرستی رو هم یک نوعی از معنویت معاذ الله میدانند و امثال ذلک، چه خسارت دیده است این بشر که حق را منکر است و در قالب حق در حقیقت باطل را به عنوان حق داره به مردم ارائه میده و به خورد مردم میده. و این یک نوع در حقیقت جاهلیت مدرن یا کفر مدرن است. در گذشته در دوران انبیای الهی خب به صورت صریح با انبیا مخالفت میکردن و نظر انبیا رو هم قبول نداشتن، بت پرستی و شرک و نظائر آن رو در حقیقت. امروزه بت پرستی و شرک رو هم دین و معنویت و یک نوع خدا باوری دارن جلوه میدن معاذ الله، و این خطرناک است که رسالت عالمان دینی و مبلغان و متولیان فرهنگی رو در حقیقت داره زیاد میکنه. خب پس این اختلاف به خاطر کیفیت مسئله و اختلاف در اصل مسئله معاد و کیفیت آن لعجل قموز هذه المسئله و دقتها، حتی ان الحکما که شیخ رئیس و من فی طبقتی کسی که در رتبه جناب شیخ رئیس هم هست، احکم علم المبادی، اینا آمدن گفتن که ما از راه علم مبادی که علم وحیانیست معاد رو اثبات میکنیم، اما معاد جسمانی را، نه معاد روحانی را، معاد روحانی را همه حکما و جمهور فلاسفه معتقدند، اما در باب معاد جسمانی به تعبیر ایشون و تبلدت اذهانهم فی کیفیت المعاد، که آیا معاد جسمانی هست یا نیست، در اینها موندند. از سوی دیگر منابع وحیانی ما هم یک پارچه یک دست نیست، در کتاب تورات یک جور، در انجیل یک جور، در قرآن عزیز یک جور و آیات به صورت روشن و مشخص مواضع معاد را بیان نفرموده اند، که در حقیقت خب انسان بالاخره یا معرفت او از راه عقل تأمین می شود و حکیمانه و فیلسوفانه میخواد نظر بده، یا از راه نقل میخواد نظر بده و قرآن مثلا یا نقل شواهد نقلی باشه، نقل از کتاب تورات و انجیلشو نقل میکند، از قرآن نقل میکند، اونجا هم میفرماید که این موارد متشابه هستند و خیلی روشن و واضح نیستند، ولی کتب السماویه ایزن متشابهتون آیاتها فی بیان هذا المعنا، کتب السماویه هم آیاتشون متشابه است در بیان این معنای اصل معاد و کیفیت آن. حالا اگر راجع به اصل معاد اگر بحثی نباشد، در باب کیفیت آن بحث هست. از فل انجیل ورده که ان الناس یحشرون ملائکتن، روز قیامت به اصطلاح انسانها در قالب ملائکه محشور می شوند، که لا یطعمون ولا یشربون ولا ینامون، نه غذایی میخورند، نه آبی میآشامند و نه خوابی دارند و لا یتوالدون و نه فرزندی میآورند. این در انجیل آمده است. عرض کنم که در تورات هم و فی تورات این است که ان اهل الجنت یمکثون فی النعیم 10,000 سنه. در تورات آمده است که اهل بهشت در بهشت و نعمت های الهی 10,000 سال زندگی می کنند. ثم یسیرون ملائکه، بعد از 10,000 سال تبدیل به ملک می شوند که دیگه خوردن و آشامیدن و خواب و نعمت هایی ندارن. و اهل النار هم مثل اهل جنت یم قصون فی الجحیمه کذا، یعنی 10,000 سال. ثم یسیرون شیاطین، بعد اینها تبدیل به شیطان می شوند که آب و غذایی در زقوم و اینها که در جهنم بود دیگه ندارن. حالا این اظهاراتی است که در تورات انجیل آمده است. و فی بعض آیات القرآن این است که ان الناس یحشرون علی صفت تجرد، که قوله تعالی و کلون آتیه یوم القیامت فردا، همه انسان ها در روز قیامت فرد محشور می شوند و روز قیامت می آیند. این مراد از فرد یعنی دیگه ترکیب بین روح و بدن نیست، این فردیت روح هست که در حقیقت در روز قیامت آشکار می شود و حضور پیدا می کند. و فی بعضی ها، یعنی در بعضی از آیات آمده است که آیات قرآن علی صفت تجسم، که قوله تعالی یوم یسحبون فی النار علی وجوههم، آنانی که شناورند در آتش روی چهره هایشون. خب این وجوه نشان از جسم است، کما اینکه کلون آتیه یوم القیامت فردا نشانه از روح است. البته این دوتا آیه مثبتینن و در مقابل هم نیستن، هم میتونه معاد روحانی باشه و هم جسمانی، ولی اگر کسی به اینها بنگره نمیتونه یک معنای روشنی رو از اینها ببینه. حالا اگر کسی واقعا مفسر نباشه یا یک مفسری باشه که خب عمیق نباشه، در مقابل این آیات شاید بمونه و نتونه اون اظهار نظر روشن رو داشته باشه. و بعضها یدل علی ان المعادل الابدان، برخی از آیات دلالت میکنند که معاد معاد جسمانی است فقط. و بعضها یدل علی انه للارواح، که این معاد برای ارواح است و انسان فقط دارای معاد روحانی است. والحق انه لکلیهما، حق این است که معاد هم روحانی است هم جسمانی است. و المعاد فی یوم المعاد هذا الشخص بعینه نفسا و بدنا، خب اونی که در روز قیامت برمیگرده همین شخص است به عینه نفسش و بدنش. خیلی خوب، تا اینجا تقریبا یه قطعیتی در بیان جناب صدر متعلقین وجود دارد که این جسم همون جسمی است که در نشأه طبیعت بوده است. ولی الان از این به بعد عبارت ها به سمتی می رود که این تغییراتی که در خصوصیات مادی وجود دارد این رو از بدن شخص دور نمی کنه، این رو از بدن شخص سلب نمی کنه. ما در نظام طبیعت هم می بینیم که این انسان در دوران نوجوانی یه بدنی داره، در جوانی یه بدنی داره، میانسالی یه بدنی داره، در دوران کهولت یک بدنی داره. این خصوصیت های مادی که از مقدارش، از وضعش، از وزنش، از کیفیتش کاسته میشه، در همه حالات این بدن زیده، این بدن زیده 80 ساله تطوراتی رو داشته. در این حال ما میگیم این بدن کدوم بدن زیده؟ بدن زیده 2 متری سن 25 سالگی در اوج جوانی، اون بازوان، اون قدرت، اون هیبت، اما الان تبدیل شده به و من نعمره و ننکس و فل خلق، طبعا دیگه اصلا یه جسه 30-40 کیلویی 50 کیلویی پیدا کرده و اصلا شناخته نمیشه، اما در این حال این بدن همون بدن هستش. چرا؟ این جمله موندگاریست که باید هممون حفظ بکنیم و داشته باشیم، این است که در حقیقت بدن یک تابع و متغیر است از نفس. اونی که ثابت است و هویت انسان به او وابسته است نفس است، و بدن خصوصیاتش رو در حقیقت به تبع نفسش دارد. نفس در هر شرایطی که قرار می گیرد همون بدن با اون نفس همراه است. در نظام طبیعت، چون قصه طبیعت اینه، نظام طبیعت اینه که در حقیقت ماده برش تغییر و زوال و فرتوتگی هست، خب این بدن نمیتونه همراه باشه. لذا در این حالی که روح قویست، روح جنبه قوت و شدتی دارد، اما بدن همراهی نمیکنه. روح میخواد بره به قله دماوند، اما این بدن دیگه فرتوت است و خسته است و این نمیتونه. این به اقتضای عالم طبیعت است. یه بدنی باید باشه که این بدن با این نفس همخوانی داشته باشه و بتونه اراده نفس رو در دم همراه بکنه، که حالا از این به بعد عرض کردیم اون ذکاوت حکمی جناب صدر متعالین داره رخ می نمایاند و اون چیزی که به عنوان معاد جسمانی از او یاد میکنه رو در این بیانات باید دقت کنیم. پس اصل مسئله این است که معاد جسمانی هست بدون تردید، و مراد از معاد جسمانی است که اگر کسی در قیامت دیگری رو ببینه میگه این همون آقاست. و تغییراتی که برای بدن حاصل میشود، این تغییرات خصوصیاتی است که تعیین کننده نیست. از باب خصیصه مورد، در موردی در این شرایط اینجوری، در این شرایط اینگونه هستش، و این هرگز از بدنش زید بودن او رو نمیندازه. بدن 80 انسان 80 ساله ای که به 40 50 کیلو هست با بدن انسانی که مثلا حدود 100 کیلو هست در 25 سالگی، بدن همون بدنه. به رغم اینکه این خصوصیت های مادی تغییر کرده است، اصل همونه. دقت کنید، از اینجا داریم یه مقداری روح حکمت متعالی برای ما حاکم میشه. از اینجا عبارت ها رو بایستی با ذکاوت حکیمانه جناب صدر متعالین جلو ببریم ها. و ان تبدل خصوصیات البدن من المقدار و الوضع و غیره ما، این لا یقدح فی بقاء شخصیت البدن. تغییراتی که در بدن حاصل می شود از مقدار و وضع و وزن و امثال ذلک، در بقای شخصیت بدن هیچ آسیبی نمیزنه. همونطور که در دنیا آسیب نزد، مگر بدن زید در 15 سالگی، 25 سالگی، 60 سالگی، 80 سالگی مگر منصوب به زید نیست؟ همش ما زید دیگه. این تغییرات و تبدلات خصوصیات هیچ لا یقده فی بدن اون شخص، فی بقای شخصیت بدن. خب چرا اینجوریه؟ برای اینکه فإن تشخص کل بدن انما هو به بقاء نفسه. اون جمله‌ای که باید حفظ بکنیم اینه، اون جمله موندگار و میراثی اینه که چی؟ که فإن تشخص کل بدن انما هو به بقاء نفسه مع مادتها. خب ماده اون نفس باقی است. چرا؟ چون نفس بدون ماده که نیست، نفس که بدون بدن نیست. نفس رو اصلا نفس میگن در مقابل عقل، چون مدبر است، بدن میخواد. خب این ماده‌ای که باید با این نفس همراه باشد، گاهی وقتا اونجوریه، گاهی وقتا اینگونه هستش. نفس همواره با ماده هست، با بدن هست، هر کجا باشه، در طبیعت باشه، در برزخ باشه، در قیامت باشه، نفس با ماده خودش هست. این تغییراتی که در خصوصیات ماده اتفاق میفته، در بدن بودن این شخص نسبت به اون نفس هیچ آسیبی نخواهد زد. فإن تشخص کل بدن انما هو به بقاء نفسی مع مادتها. این بعضی از نسخه ها هست، مع مادتها، شاید اون نسخه بهتر باشه. تبدلت خصوصیات الماده، اگر خصوصیات متبدل می شود، خب این تبدل از طبیعی به مثالی و عقلی هم خیلی جای تبدل داره. همون گونه که در نشأه طبیعت این تبدل معنا داره و این باعث نمیشه که به بدن اون شخص به لحاظ بدن بودن آسیبنه، بلکه این نسبت محفوظه. اگر حتی این بدن از بدن طبیعی به بدن برزخی هم تبدیل بشه، این تبدل خصوصیت هم آسیبی و قدحی به بدن بودن نمیزنه. فان تشخص كل بدن انما هو ببقاء نفسه مع مادتها، وان تبدلت خصوصيات الماده، حتى انك لو رايت انسانا في وقت سابق ثم تراه بعد مده كثيره فقد تبدلت احكام جسمه، امكنك در برخی از نسخه ها امنك ان لا تحكم عليه بانه ذلك الانسان. میگه آیا شما شک دارید که اگر یه انسان 15 ساله را با 25 ساله، با 60 ساله، با 90 ساله دیدید در همه حالات در این حالی که این تبدلات فراوان در خصوصیات مادی او اتفاق افتاده در این حال او رو همون شخص بدانید؟ آیا شک میکنید که این زید همون زید است؟ این زیدی که الان 80 ساله، 90 ساله و شده 40-50 کیلو با همون زیدی که در سن 25 سالگی 100 کیلو بود، آیا شما احساس تفاوتی میکنید؟ یا بگید بدن زید است در همه حالا؟ حتی انکه لو رأیت انسانا فی وقت سابق ثم تراه بعد مدت کثیره، 25 سالگی دیدی، الان 80 سالگی هم میبینی، در حالی که وقد تبدلت احکام جسمه، آیا امن که آیا از شما لا تحکم علیه و انه ذلک، آیا میگی که این زید دیگه اون زید نیست، این همون زیده دیگه، تردیدی نداره که این زیده، اون همون زید هستش. بنابراین این بدن به رغم اینکه از 100 کیلویی به 50 کیلویی با اون وضع و هیبت به این وضع و هیبت تقلیل پیدا کرده، این تبدل خصوصیت در قدری به اینکه این بدن شخص هست نخواهد زد. بنابراین جسمیتش محفوظه، نسبتش با نفس محفوظه و لذا شما همواره نفس رو اصل میدانید، بقای بدن را به تبع نفس اصل میدانید. خیلی خوب، اینجا دارن نتیجه گیری میکنن، اون ذکاوت داره اینجا خودشون نشون میده ها، اون ذکاوت حکیمان جناب صدر متعلین که معاد جسمانی را قبول داره، میگه همون طوری که تبدل خصوصیات در عالم ماده شما را از نسبت این بدن به روح در حقیقت غافل نکرده، بلکه شما کاملا این بدن رو به همون روح و نفس نسبت، این اگر به برزخ به قیامت هم به چون شما اصل رو به نفس میدید و بدن رو بقاش رو به بقا نفس برمیگردانید، این تبدل نباید شما رو در حقیقت نگران بکنه. بنابراین فلا عبرت به تبدل المادت البدنیه بعد انحفاظ صورت نفسانیه، بعد از اینکه شما دقت فلسفی داشتید، دقت دینی داشتید، دقت قرآنی داشتید که نفس در حقیقت داره حضور داره و حاکمیت داره، و چون این نفس حاضر است بدن او هم به تبع او حاضر است. فلا عبرت، هیچ ملاکی نیست و نگرانی به تبدل المادت البدنیه که ماده بدنیه تبدل پیدا بعد انحفاظ من لوازم هذه الابدان مسلوب عن الابدان الاخرویه. آها ببینید، این که عرض کردم اون ذکاوت فلسفی اینجا هستش. خب در بدنهای الحمدلله رب العالمین، ببخشید، بفهمید که همون فکسیر لازم هذه الابدان، بسیاری از لوازم این ابدان مسلوب عن الابدان الاخرویه، در بدن اخروی دیگه مسئله زمان و مکان مطرح نیست، با اراده حرکت میکنه. خستگی و فرتوتی برای انسان مؤمن در قیامت وجود ندارد، در بهشت وجود ندارد. خب این خستگی و فرتوتی هم جزء حالات بدن است، جزء خصوصیاتی است که به نشاعات برمیگردد. اگر از یک نشعه به نشعه دیگر این بدن حرکت کرد، این خصوصیت ها هم میریزد. فکثیر من لوازم هذه الابدان مسلوب عن الابدان الاخرویه فان البدن الاخروی کظل لازم للروح او کعکس یرا فی مرآت کما ان الروح فی هذا البدن کذو انفاق فتعمل فی هذا المقال لیظهر لک جلیت الحال. ما هنوز کار دنبال داری داریم، کاری باید دنبال بکنیم، اما ایشون دارن اون حرف نهایی رو فی الجمله در یک افقی برای ما مطرح میکنن. میفرمایند که بدن دنیایی یک شأن و شؤونی داره چون در عالم دنیا داره زندگی میکنه و اقتضای عالم دنیا رو بایستی که داشته باشه. زوال است، حرکت است، تغییر است، فرسودگی است، کهنسالی است، جوانی است، اینا هست، اینا ویژگی عالم دنیاست، مال این بدن است و این بدن اینها باید داشته باشه. ولی همین بدن چون نفس رفته، بدنم به همراهش میره و همراهش که رفت اون نشاعات رو هم به هوای اون نشاعات احکامش رو عوض میکنه. فان البدن الاخروی کظل لازم للروح، چه هوایی چه شرایطی داره دیگه این بدن برای انسان تعیین تکلیف نمیکنه. خستم، فرسودم، حال ندارم، فرا این حرفا دیگه نیست. انسان با اراده کار میکنه، هر چه که خواست این بدن که ظل مانند سایه ای که لازم للروح هست حرکت میکند. فان البدن الاخروی که ظل لازم للروح، این سایه درخت بلند میشه، سایه هم باید بلند میشه، درخت کوتاه میشه، شاخه های درخت وسیع پیدا میشه، سایه هم باید وسیع باشه، شاخه های درخت رو میزنن، زلش هم باید زده بشه. هیچی، زل دیگه از خودش حرفی ندارد. زل دنیایی یعنی بدن دنیایی که زل نفس است، برای خودش یه ادعایی داره. گاهی اوقات خودشو بر روح حاکم میکنه، میگه من غذا میخوام و روح مجبور میشه که اون غذا رو با تلاش و کوشش به هضم بکنه. خستگی و پرورشی که میخواد برای بدن داشته باشه، گاهی وقتا روح رو به استعمار میگیره همین بدن، اما در اونجا دیگه نیست. در اونجا بدن ظل روح هستش. فان البدن الاخروی که ظل لازم للروح او که عکس یرا فی مرآت، عکس در آینه مگه برای آدم تعیین تکلیف میکنه، خط نشون میکشه، امر و نهی میکنه، امثال ذالکه، یا نه تابع از هر جوری که انسان در آینه بتابه او خودشو نشون میده. کما ان الروح فی حوض البدن که ذو ان واقع ان علی جدار. که ذو ان واقع ان علی جدار یعنی که جدار از خودش موضعیتی و موقعیتی نداره، بلکه هر چه که هست در حقیقت اون ذو ایست که بر جدار واقع می شود. فتعمل فی هذا المقال، در این گفتگو شما یه تعملی بفرمایید. ما انشاءالله در آینده حال رو برای شما آشکار خواهیم کرد که چگونه هست. من خواستم که از همه دوستانی که در این جمع حضور دارن تشکر کنم و اگر جناب آقای لکسایی من در خدمت شما هستم، انشالله فردا هم ظاهرن روز سه‌شنبه هم بحثی که ادامه پیدا خواهد کرد و اگر مطلبی هست من در خدمت شما هستم.
انشالله. خیلی ممنونم جناب استاد، بحث مهمی هم هست اینجایی که الان شروع شد، فن دوم، بحثای خیلی خوبیه و قابل استفاده است. فرموشت جناب عالی هم خیلی روشن کننده و روشنگر هست تو این قسمت. از جناب عالی تشکر میکنم. اگر دوستان نکته ای مطلبی دارن در خدمت هستیم و در غیر این صورت ما جلسه رو انشاءالله ختم میکنیم. بله.
الو.
جای استوادی هم تشکر فرمودن. بله. جای صحرایی بفرمایید.
بله بله. اگر اجازه بفرمایید من بفرمایید عرض بکنم ببینم درست فهمیدیم یا نفهمیدیم.
خواهش میکنم.
از عذرخواهی میکنم. من به نظرم تو این بحثی که امروز داشتیم سه نقطه را مطرح فرمودن. یکی که اصل معاد بود بر مبنای معرفت و نفس بنا فرمودن. به نظر من اینطور فهمیدم. کیفیت معاد را بر اساس اشتداد وجودی نفس بنا فرمودن، اون معاد جسمانی و اخروی را هم که بالاخره وقتی از عالم ماده عبور میکنه به عالم مثال میرسه، مستقیما که به عالم عقل که نرسید، به عالم مثال میرسه. اون بدن اخروی که عالم مثال میشه، به نظرم من اینطور فهمیدم که بر اساس اون آثار ماده بنا فرمودن، نه خود ماده. حالا نمیدونم درست فهمیدم این نکته را، درست نفهمیدم، میخواستم ببینم درست فهمیدم یا نه.
خواهش میکنم. ممکنه ذهنیت های گذشته ای که از کتاب اسفار یا سایر آثار جناب صدرات داشتید الان شما را در این نوع فهم کمک کرده باشه. ما فعلا در این اظهاراتی که از جناب صدر متعلقین یافتیم به صورت روشن به این مواردی که شما اشاره فرمودید دلالتی نداره، فعلا ادعاست. ما اجازه بدید همونطور که فرمودن لیظهر الحال جلیت الحال، لیظهر لک جلیت الحال، بعدا برای ما روشن بشه که آیا ما واقعا بر اساس همین جهاتی که فرمودید داریم به مسئله معاد جسمانی نظر میکنیم، یا بایستی که مقدمات دیگری رو در حقیقت طی بشه. خب البته این مبانی که از قبل داشتیم و شما هم بعضا به اونا اشاره کردید بسیار کمک میکنه ما را که ما در فهم درست معاد بتوانیم از اینا استفاده بکنه. اما آیا واقعا جناب صدر متعلقین از این مقدمات داره استفاده میکنه یا نه، اجازه بدید که به مظاهر دیگر در این مظهر در این فن دوم بپردازیم انشاءالله.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. خواهش میکنم، خدا خیرتون بده انشاءالله.
تشکر میکنیم جناب استاد، ممنون از جناب عالی. آجای سوادی هم تشکر فرمودن، خانم اردستانی هم تشکر فرمودن، بندم باز مجدد تشکر میکنم. گویا نکته دیگری، مطلبی، پرسشی، تعملی نیست، جلسه رو اگر به تالی موافق باشید انشاءالله ختم میکنیم.
سلام و هم خدمت جناب آقای اردستانی، جناب آقای سوادی، سایر دوستانی که
خانم اردستانی.
السلام علیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.